به نام خدای بخشنده مهربان، سلام، سلامی از اصفهان تقدیم به شما مشهدی های عزیز. به افتخار خودتون دست بزنید. من حامد صفایی پور هستم، مربی مهارت تفکر نقادانه. با خودم فکر کردم که در این فرصت کوتاه چه بخشی، چه دامنه‌ای، چه موضوعی از مهارت تفکر نقادانه رو با شما مطرح کنم با توجه به موضوع جلسه و زمینه‌ای که دوستان به من داده بودن. تصمیم گرفتم که قدری با دانش و قدری هم با تجربه زیسته در حد همون مقداری که خودم به عنوان یک مدیر مؤسسه آموزشی و یک کارآفرین در واقع با مشکلاتی روبرو هستم، بخشی از این خطاهایی که ما ممکنه در کسب و کار انجام بدیم رو 5 مورد رو به شما بگم و بگم که تفکر نقادانه چجوره میتونه این خطاها رو کاهش بده. خطای اول، ناتوانی در مواجهه با حقایق ناخوشایند. میدونید ما در مقابل مهارت تفکر نقادانه یا کریتیکال تینکینگ یک اصطلاحی داریم به نام آرزو اندیشی، ویشفول تینکینگ، یا یه اصطلاحی داریم به نام اداپتیو تینکینگ، تفکر انطباقی. من وقتی که یک ترم درس نمیخونم و نمره کمی میگیرم، ممکنه که یک فرضیه ای رو توی ذهنم تولید کنم که نمره خیلی اهمیتی نداره. این فرضیه به این علت تولید نشده که نمره اهمیت داره یا نداره. ما میتونیم مستقلا در مورد این فکر کنیم که نمره اهمیت داره یا نداره. نقش این فرضیه اینجا توجیه عملکرد منفی من در ترم گذشته است و در واقع این فرضیه داره یک ناسازگاری شناختی که در مغز من ایجاد شده و من عزت نفسم و تصویرم از خودم رو به خطر میندازه توجیه میکنه، نمره اهمیتی نداره. من وقتی که در یک مذاکره ناموفق عمل میکنم و مطمئنم که میتونستم بهتر عمل کنم، برمیگردم و با خودم میگم که اصلا کار کردن با این تیم خیلی عاقبت خوبی نداشت. خب چرا شما این فرضیه رو اولش نگفتی؟ پیداست که این فرضیه نقش انطباقی داره، یعنی شما میخوای خودتو با شرایط جدید وفق بدی و در واقع یک نوع آرزو اندیشیه در مقابل واقع گرایی و تفکر نقادانه. من به همه توصیه میکنم برای تغییر نگرش، چون یه نگرش داریم یه دانش یه مهارت، در موضوع تفکر نقادانه با این کتاب سر و کله بزنید. طرز تفکر پیشاهنگی خانم جولیا گالف. این کتاب یک جمع‌بندی میکنه از اینکه چرا ما استدلال‌های انگیزشی تولید میکنیم. منظور از استدلال‌های انگیزشی هم همینه، یعنی من الان 2 تا استدلال انگیزشی تولید کردم، نمره اهمیتی نداره، انگیزم این بود که تصویر خودم و عزت نفس خودم رو بازگردونم، کار با اون شرکت عاقبت نداره، ناتوانی خودم رو در مذاکره توجیه کنم. در واقع ما یک سری مکانیزم هایی در ذهنمون داریم که میخواد از این ایگوی ما و خود ما دفاع کنه و در واقع میاد و با تولید یک سری استدلال ها یا فرضیه ها اون اشتباهات رو برای ما آرایش میکنه و تزیین میکنه. ساختن یک سری من اینجا بایستم طوریه که بتونم ببینم. ساختن یک سری روایت شخصی که همه چیز رو بی طرف نشون میده و ما رو آدم های متفکر و نقاد. 3 تا از اینا در واقع استراتژی های فریب خوده و 3 تا استراتژی های فریب دیگری. حالا چرا ما سراغ فریب دیگری میریم؟ به خاطر اینکه ما اگه بتونیم دیگران رو قانع کنیم خودمونم راحت تر قانع میشیم. اولیش راحتی، دومیش عزت نفس، سومیش روحیه، چهارمی ترغیب، پنجمی تصویر و مدیریت تصویر خودمون و ششمیش تعلق. منظور از راحتی امتناع از احساسات ناخوشایند. یک داستانی هست در مورد در یه افسانه‌ای در مورد یه روباهی که میخواست همه انگورا رو بچینه ولی به یک سری انگورا دستش نمیرسه و این فرضیه رو تولید کرد که خب اون انگورای اون بالا ترشه. خلایق هرچه لایق، پایان شب سیاه سفید است. خیلی وقتا پایان شب سیاه سیاه هست. اما چرا ما این فرضیه رو تولید میکنیم؟ به خاطر اینکه با این راحت تریم. من یه امتحان آیلتس دارم، نتونستم نمره بگیرم. یه بار دیگم یه تلاش نصف نیمه کردم، بازم نتونستم. گاهی وقتا فرضیه های بدبینانه هم برای راحتی ما تولید میشه. مثلا این فرضیه که من باید اینو بپذیرم که من نمیتونم زبانم رو خوب کنم. برای همین من به احساس راحتی میرسم. من وقتی میخوام این لباس رو انتخاب کنم و بیام اینجا سخنرانی کنم، با خودم میگم که این لباس رو کی میپوشه؟ یعنی من دوست دارم شکل کی بشم؟ تو چه رده اجتماعی قرار بگیرم؟ چه پرستیجی داشته باشم؟ چه لیبلی بخورم؟ ما همین حالت رو به مراتب در مورد باورهامونم داریم. مثلا اگر یه جایی بحث بشه در مورد اختلاف آقای آیت الله کاشانی و مرحوم مصدق، قبل از اینکه بحث بشه، تحقیق بشه، من یک پیش فرضی تو ذهنم دارم که اگه من بگم حق با مصدقه چه لیبری میخورم و تو چه دسته‌ای قرار میگیرم و اگه بگم حق با کاشانیه توی چه دسته‌ای قرار میگیرم. و بنابراین این یک نوع سویه و یک نوع رانه ایجاد میکنه. همون طوری که من میخوام لباس بپوشم از قبل مشخص میکنه که من چه باوری رو میخوام انتخاب بکنم و کدومش به تقویت روحیه و عزت نفس من میانجام. من الان نمیتونم همه اینا رو کامل توضیح بدم و میخوام حتما نصف و نیمه توضیح بدم که شما حتما این کتابو بخونید. دو مورد تصویر و تعلق که خیلی واضحه. ما خیلی برامون مهمه که تصویر خودمون رو مدیریت کنیم و چه تصویری از خودمون به نمایش بگذاریم. و تعلق هم خیلی برامون مهمه که خودمون و دیگران خودمون رو جزو چه گروه اجتماعی بدونیم. پس چنین نیست که ما به صورت کاملا بی‌طرفانه وارد دنیای تفکر بشیم و روایت بسازیم. ما از درون و بیرون با یک سری فشارها روبرویم که به تفکر ما جهت میده. و من یک جمله بسیار مهم بگم، تفکر انتقادی یا نقادانه حالت طبیعی ما نیست. حالت غیر طبیعی ما. یعنی ما باید در مسیر حالت طبیعی اندیشیدنمون که با این همه نیروها و رانه ها و گرایش ها در درون ما مقابله کنیم، استکاک ایجاد کنیم. این یک زمینه ایجاد کرد که ما یکم وارد تفکر نقاد بشیم. اما موارد بعدی کاربردی، یعنی در واقع پراکتیکال تره. خطای دوم که من خیلی توی افراد دیدم، به خصوص در مراحل حل مسئله و تصمیم گیری، و خطای خیلی مهمیه، خطای جامپ کردن یا جست دادن از پرابلم به راه حل. در واقع خیلی وقتا توی ذهن ما پرابلم های ما و سلوشن های ما به هم چسبید است. چرا؟ چون ذهن ما یک مکانیزمی داره که فقدان هر چیزی رو با اون چیز پر میکنه. مثلا من میگم پول ندارم، خب چیکار کنم؟ خب وام بگیر، قرض کن. پول نداری؟ قرض کن، وام بگیر. خب بعد یه نفر میگه خب تو وام میگیری چجوری میخوای پس بدی؟ یا قرض کنی چجوری میخوای پس بدی؟ میگه خب حالا اینو انشالله بعد هم بهش فکر میکنی. یه نفر دیگه ممکنه میگه که تو اصلا پول را چی میخوای؟ سوال قبلی این بود که سو وات، یعنی تو الان پول گرفتی وام گرفتی خب بعدش چی؟ سوال قبلی بود سو وات که چی؟ سوالی که الان پرسیدم اینه که چرا؟ وای؟ اصلا برای چی تو پول میخوای؟ خب من میخوام که یه سرمایه گذاری کنم. خب رو چی؟ خب رو مثلا فرض کن میخوام یک جایی اجاره کنم، یه انبار اضافه کنم. یه روز کتاب فروش به من میگفت که من مشکلم اینه که انبارم کوچیکه. و خب الان شما بگید وقتی میگیم انبارم کوچیکه، مغز چه راه حلی رو تولید میکنه؟ بگید. یا انبار بزرگ بخر، دو تا انبارش کن. اما میشه اینجا یه سوال پرسید، اصلا چرا کتابایی تو انبار میمونه؟ تو چرا کتابی تولید میکنی که تو انبار باید نگهش داری؟ شاید تو باید مثلا بیزینس مدلتو عوض کنی، سهم ناشر رو کمتر کنی، توزیع قدرتمندتر کنی، به شبکه بیشتر وصل شی. اصلا کتاب باید تو انبارت بمونه. شاید اصلا تعداد کتابی که چاپ میکنی بیشتر از تقاضای بازار، عرضه بیشتر از تقاضای، خب این ضرره. اما مغز راه حل اولی که به ذهنش میرسه که بهش میگیم فشار ایده اول این نیست. میگه انبارم کوچیکه، پس باید انبارم بزرگ کنم. در واقع ما مسئله را حل میکنیم، راه حل را حل میکنیم. مسئله ای بود که من جایی که تاوان کمه، راه حلی بود که باید انبارم بزرگ کنم. و حالا فکر میکنیم چجوری انبارم بزرگ کنم. در صورتی که مسئله ای نبود، مسئله این بود که شما تعدادی کتاب داری که رو دستت مونده و باید این رو تو انبار نگه داری. به این میگن چسبیدن راه حل به مسئله. یکی از کاربردهای مهم تفکر نقاد اینه، با همین سوال چرا و با سوال سوال که چی، پرابلم شما رو از سلوشن شما جدا بکن. در واقع وقتی مغز شما با راه حل پر میشه، دیگه جایی برای خلاقیت و تفکر انتقادی باقی نمیمونه. مثل هتلی میمونه که اتاقاش پر شده و شما نمیتونی مسافر جدیدی پذیرش کنی. شاید شما بپرسید خب چرا مغز ما اینطوریه؟ دلیلش اینه که مغز ما خاصیت خودسازمان بخش داره. مغز ما دوست داره با کمترین هزینه سریع راه حل پیدا کنه، شکاف های خودش رو پر کنه، ناسازگاری های شناختیش رو پر کنه. پس بنابراین سریع راه حل پیدا میکنه. اما خب راه حلش اینه که وقتی پول نداری پول قرض کن وام بگیر. چند مثال ساده. وقتی یه جایی یه مغازه کنترلش مثلا آتیش میگیره، خب راه حل بدیهی اینه که نمیدونم کنترل رو قطع کنیم یا شیر گاز رو ببندیم، علت نشت گاز رو حذف کنیم. اما آیا ما با این میتونیم فردا دوباره توی مغازه کار کنیم؟ نه، ما باید یه نفر رو بیاریم و کل سیستم در واقع سیم کشی، گاز کشی، لوله کشی اونجا رو مورد بررسی قرار بدیم. مثال سازمانی که خیلی شایعه، ناکارآمدی نیروی انسانی. تعدادی از پرسنل هستن که توی یه سازمان 1600 نفره 40 نفر هستن که هیچ کس دوست نداره این نیرو وارد این بخش بشه. راه حلی که سریع به ذهن میرسه چیه؟ جا به جای، یه روز اینجا دو روز اونجا. اما راه حل ریشه ای چیه؟ یا اخراج یا آموزش و ارتقای نیروی انسانی. در یک کتاب منابع انسانی میخوندم که اگر شما نیروی دارید که نمیتونید اونو پروموت کنید، پیشرفت بدین، آموزش بدین، برای شغلی شایسته تربیتش کنین، بعضی وقتا هیچ راهی ندارید. دلیلش هم اینه که اون روزی که استخدامش کردید باید دقت میکردید. مسئله اجتماعی، اعتراضات اجتماعی. خب ذهن میگه اعتراض خاموش کن، همونطور که آتیش خاموش کن. اما راه حل ریشه اینه که بررسی کنید که چرا مسئله عدالت اجتماعی و مسئله ریشه‌ای به اینجا رسیده و در واقع باید سیستم ایمنی و امنیتی و کل جامعه رو مورد بررسی قرار بدیم. برای مقابله با این خطا، همونطور که استاد گرامی قبل از من آقای مهندس چمنیان فرمودن، یه راه حل اینه. هیچگاه اینطوری تصمیم گیری نکن که بگو که مشکلم اینه، راه حلم هم اینه. انگار اسنپ گرفتی. این مبدأ، اینم مقصد. دیسیژن میکینگ یا تصمیم گیری همیشه باید انتخابی بین راه حل ها باشه. پس تصمیم گیری در مسائل حساس که فرمودن اشتباه هم نمیتونی بکنی، فرمول داره. و یکی از مهمترین فرمولاش اینه که نمیشه بگی این مسئله است، اینم راه حل. در جلسه هیئت مدیره، در بین پرسنل، در استارتاپ، در کارآفرینان، همیشه باید بگی این مسئله است، ما به دو تا راه حل رسیدیم، ما به سه تا راه حل رسیدیم. اصلا این باید ادبیات حل مسئله باشه. یعنی در واقع ما اول یک سری امکانهای خلاق پیش بینی میکنیم برای حل مسئله، بعد بعضی از اینها رو تست میکنیم، کنار میزنیم، بعد به سه گزینه میرسیم، بعد به دو گزینه میرسیم، دو تا آلترناتیو میرسیم، و بعد یکی از اینها رو برای انتخاب میکنیم. در واقع لغت تصمیم گیری باید در ذهن ما یه ویرایش بشه. لغت تصمیم گیری باید تبدیل بشه به تصمیم ها گیری. ما همیشه باید تصمیم ها بگیریم. اگر شما این سیر عقلانی رو طی کنید، خیلی با اون صحبت که فرمودن موافقم که نمیشه اشتباه کنید، اگر ما این سیر رو دنبال کنیم، اتفاقا شما اون مرحله آخر شیر رو خط کن. اون چیزی که از یک تصمیم گیر بالغ انتظار میره طراحی این مسیر و این حرکت، اما اون آخر اصلا شما شیر رو خط کن. چرا؟ به خاطر که تو خطاها رو دیدی، بحث کردی، بر اساس امکاناتت، مفروضاتت، بحثت رو کنترل کردی، رسیدی به دوتا گزینه. به اضافه اینکه خیلی انعطاف پذیری، یعنی اگر یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب کردی و بعد 6 ماه بعد جواب نگرفتی، خیلی سریع میتونی سویش کنی روی اون راه حلی که انتخابش نکردی. پس برای مقابله با چسبیدن مسئله به راه حل، از این مدل استفاده. خطای سوم اینه که بیشتر ماها، بیزینسمن ها، استارتاپ ها، از مرحله شفاف سازی مسئله یا کلاریفای پرابلم یا استراکچرال پرابلم، یعنی ساختارمند کردن مسئله، شفاف کردن مسئله، خیلی زود میپرید، که به قبلی هم ربط داره. ببینید، اگر که ما فرایند تصمیم گیری یا همچین فرایند سگانه ای بدانیم که اول مسئله رو شفاف میکنیم، بعد یک سری نتایجی از این میگیریم و بعد تصمیم میگیریم. من یه مثال بزنم که ملموس بشه. من چقدر دیگه وقت دارم؟ ببینید، فرض کنیم که شما یک شرکت توزیع کننده، در واقع مثلا شرکت های خدماتی که مثلا دیجیکالا، شما یه زمان انتظار تعریف کردی برای مشتریانت، مثلا 1 دقیقه و نیم، 2 دقیقه، بیشترش ملال آوره. به شما گزارش میشه که این زمان شده 6 دقیقه، 5 دقیقه، 2 برابر شده. ذهن شما اولی راه حلی که تولید میکنه چیه؟ بگید. آفرین. میگه یه اپراتور تو در واقع کال سنتر، یه اپراتور اضافه کن. خب دوباره اونم پر میشه، دوباره میگه یکی دیگه اضافه کن. خب اینجا ما ممکنه یه لحظه اسمشو بذاریم مدیریت بحران، بگیم 3 اپراتور اضافه کن. اما بعد بریم بفهمیم مشکل کجاست که اینقدر زمان انتظار مشتریان اضافه شد. مثلا ممکنه ما مشکل سایت داشته باشیم، مشکل نرفتن SMS داشته باشیم، مشکل عدم اتصال سایت به بانک داشته باشیم. پس ما باید اول مسئله رو شفاف کنیم. زمان انتظار افزایش پیدا کرده به خاطر چیه؟ شفاف سازیم. بعد ما از این نتیجه تولید میکنیم و بعد بر اساس اینا تصمیم میگیریم. حالا نکته جالب اینه، ما غالبا برای شفافیت وقت کمی میذاریم، برای نتیجه گیری وقت بیشتری میذاریم. جلسه مسئله رو خیلی ساده توی یه خط مینویسیم، دستور جلسه، بعد میایم روی نتایج این صحبت میکنیم، بعدم میریم یه عالم تصمیم میگیریم. تعداد تصمیم ها زیاده، 1، 2، 3، 4، 5 تا تصمیم میگیریم. در صورتی که در مدل تصمیم گیری قوی ما باید برای شفافیت مسئله خیلی بیشتر وقت بذاریم، بعد نتایج کمتری بگیریم و بعد تصمیمات کمتری. باید یک تصمیم بگیریم، دو تصمیم بگیریم. مثال البته دارم عدد میگم. در واقع میدونید مثل بعضی از قانون گذاری ها میمونه تو برخی از کشورهای همجوار اینجوریه، مثلا یه قانونی میذارن، بعد یه مرتبه میبینن سه تا چیزشو ندیدن، بعد دوباره هی تبصره میزنن، بعد دوباره تبصره میزنن، بعد اینقدر تبصره و تخصیص میخوره که دیگه اصلا اون قانون از روح خودش چی میشه؟ خالی میشه. تصمیم گیری نباید اینطوری باشه. مدل تصمیم گیری قوی اینه که شفافیت روش خیلی وقت بذاریم، کلاریفای پرابلم وقت بذاریم. و توجه کنید که حجم این مستطیلا با هم برابره. شما وقت به دست می آوری با این وقت گذاری، و در واقع اینم یه مشکلیه که من فکر میکنم تفکر نقاد خیلی میتونه بهش کمک کنه. من خیلی دوست دارم در مورد این تصویر بیشتر توضیح بدم ولی وقت نیست. ولی میدونید که مغز مسی مورد مطالعه قرار گرفت، در موردش پژوهش چاپ شده، مصاحبه شده، ویدیو گرفته شده، به جهت تغییر استراتژی هایی که مسی تو بازی فوتبال خودش داشت. یه بازی کنی که تکنیک اصلیش پا به توپ بودن و سرعته، ولی توی یه مرحله تبدیل میشه به کسی که ضربات ایستگاهی میزنه و در واقع شما هیچ چاره ای نداری، یا باید ازش دریپ بخوری یا روش خطا کنی و به ضربه ایستگاهی بزنه و ضربه ایستگاهی رو گل کنی. من فکر کنم این جمله خیلی مفهوم استراتژی رو میرسونه. وقتی که تو شفاف سازی مسئله بکنی میدونی که کجا رو باید هدف قرار بدی. میتونی اون ذهنت و مغزت و حالا سرت و جایی که درست قرار بدی و یک ضربه بزنی و نتیجه بگیری. خطای چهارم، تصورات فانتزی و اغراق‌آمیز از مفهوم ریسک پذیریه. ببینید مدل علمی یعنی تجربه اجرایی به ما میگه یک سیستم رو شما میخوای هدایت کنی، فکر کنی، اقدام کنی، باید یه همچی ساختاری داشته باشه. یعنی شما به موضوع فکر میکنی، یه جایی تصمیم میگیری که اقدام کنی، فاصله اون اقدام با نقطه برگشت ناپذیر یا نقطه بی برگشت باید خیلی زیاد باشه. به همین دلیل شما نمیتونی همه مالت رو ببری توی بورس یا ببری توی ملک یا ببری توی طلا، چون این یک تصمیم برگشت ناپذیر، منطقی نیست. برخی داستان‌ها که اینا در واقع داستان‌های وارونن، یعنی یه نفر رفته یه کاری کرده، حالا پول دار شده، موفق شده، بعد ما یه سناریویی بر ساخت می‌کنیم، یعنی میایم با خیال خودمون اینا رو کنار هم می‌ذاریم، برای هم دیگه هم تعریف می‌کنیم. اینا داستان‌های فانتزی از موفقیت. علم تصمیم‌گیری اینا نمیگه، علم منطقی فکر کردن همینا نمیگه. همیشه باید بین اقدام ما و نقطه‌ای که ما دیگه کمر راست نمی‌کنیم فاصله وجود داشته باشه. پس تصورات اغراق‌آمیز از مفهوم ریسک‌پذیری هم یه خطای مهمیه که من فکر می‌کنم وجود داره و تفکر نقاد می‌تونه در موردش کمک کنه. و آخرین خطا، یکی گرفتن خلاقیت و کریتیویتی با فراروی غیر منطقی از واقعیات. یه اصطلاحی رو شما همه شنیدید، این حرف مال آقایی است به نام مایکل کلت در یک کتابی به نام تینک اسمارتر. خیلی من اینو دوست دارم، خیلی قشنگه. شنیدید؟ میگه بیرون جعبه فکر کن. یه نفر داره میگه آقا الان با مشکلی رو انسانی رو برویم، ثبات ارز وجود نداره، انبارمون هم پره، نقدینگیمون هم مشکل داره. آقا بیرون جعبه فکر کن. بیرون جعبه فکر کردن به این معنی نیست که شما واقعیات رو در نظر، جعبه هر ضلعش این هاست، مشاهدات ما، واقعیات، پیش‌فرض‌های ما، تجارب ما، باورهای ما. بیرون جعبه فکر کردن یعنی که اینها رو توسعه بده. مثلا برو بررسی کن شرکت دیگه ای هم بوده که تو این شرایط استراتژی دیگه ای انتخاب کرده. این میشه بیرون جعبه فکر کردن. بیرون جعبه فکر کردن این نیست که شما واقعیات رو در نظر نگیری و اونها رو در واقع امها کنی. سخن پایانی من اینه که مهارت های نرم غایب آموزش های سازمانیه. در یک پژوهشی نشون داده که 85% موفقیت در واقع سازمان ها وابسته به سافت اسکیلز و مهارت های نرمه و 15% وابسته به هارد اسکیلز، به رشته مهندسی، برق، شیمی، پتروشیمی. و این در حالیه که واقعیتش اینه که 72% هزینه سازمان ها صرف مهارت های سخت ولی 28% صرف مهارت های نرم میشه. من کتابایی رو اینجا خیلی گزینشی معرفی کردم که شما رو با مهارت تفکر نقادانه و تفکر نقادانه در کسب و کار آشنا میکنه که خب الان واردش داشتم. شما این اسلاید رو به دوستان سایت رو اینا دادیم، شما حتما اینو ببینید. توضیح دادم که هر کتاب برای چه هدفی خوبه و امیدوارم که با مطالعه خودتون رو غرق کنید توی این مباحث و بتونید مهارت خودتون رو توی این زمینه ها افزایش بدید. خیلی متشکرم.